بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 341، سطر 14. متن: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما ارج بی الی السماء اخذ بیدی جبرئیل علیه السلام فادخلنی الجنه فناولنی من رطبها فاکلته. دنباله همین روایت 21 از باب 8 و آخرین بخش این روایت، روایت این قسمت از رو میخونم تا به تفصیلش برسیم. امام میفرماد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی که خداوند منو به آسمان عروج داد، جبرئیل دست منو گرفت، فادخلنی الجنه، منو داخل بهشت کرد. از این عبارت اگه به ظاهرش توجه کنیم برمیاد که معراج پیغمبر جسمانی بوده، که میفرماید جبرئیل دست منو گرفت، چون نفس که دست نداره، اعضا نداره، و زمینان نشون میده که جبرئیل در حال تمثل بوده که میتونست دست رو بگیره. و سوم که از این عبارت برمید که بهشت موجوده، زمانی که پیغمبر وجود داشتن موجود بوده و ایشون داخل در بهشت شده. بنابراین مدعای ما که میگوییم بهشت الان موجوده با این روایت تایید میشه. فناولنی من رطبه ها، ناوله الشیعه یعنی دست دراز کرد و این چیز رو به او داد، یعنی خرمایی از خرماهای بهشت رو با دستش به من داد، دست دراز کرد و من رو به منم گرفتن. فاکل تو فتحول یعنی فتبدل از ذالک نطفتن فی صلبی، ذالک یعنی این رتب، نه مقدار مغذیش بلکه خودش. ما وقتی غذای میخوریم اون مقدار مغذیش تبدیل میشه و مقداری که به کار نمیاد و توفاله به حساب میاد دفع میشه، اما این رتب اینچنین نبوده. رتب بهشتی هیچ وقت قابل دفع نیست، لذا انسان در بهشت دفعی براش نیست. سلام علیکم. خاطر اینکه میوه های اونجا این چنینه که همشون وارد بدن میشن و جزء بدن. پیغمبران در اینجا ضمیر ذالک، اسم اشاره ذالک آوردن، فتحول ذالک، نه بعض ذالک بلکه فتحول ذالک نطفتن فی صلبی. و ظاهر عبارت اینه که دفعتاً این عمل انجام شد، نه اینکه موند تا من بیام پایین بعداً در این فاصله تبدیل بشه، بلکه دفعتاً شد. علل خصوص که معراج پیغمبر تقریباً در زمانی انجام شد، در کوتاه‌ترین زمان انجام گرفت، به طوری که نقل میشه ایشون وقتی رفتن در و خونه رو بستن، کوبه در شروع کرد به تکون خوردن، وقتی برمیگشتن هنوز این کوبه تکون میخورد. یعنی فاصله این مقدار بود، یعنی نه تنها ایشون با جسمشون رفتن و مکان به وسیله اون براقی که سوار شده بودن سریع تی شد، بلکه حتی طی زمان هم شد، طی مکان نبود ولی طی زمان شد. این زمان به حساب نیومد، در حالی که تمام اتفاقاتی که افتاد اتفاقات جسمانی بود و زمان داشت، اما طی زمان شد. مثل طی الارض که میگن که زمین زیر پای آدم میپیچه و آدم رد میشه، اینم طی زمان شد. یعنی زمان، یعنی اون زمانی که قرار بود این کار درش انجام بگیره اون زمان کجا شد. فلما حبت و الالعرضه واقعت و خدیجه فحملت به فاطمه. بعد پیغمبر می فهمند که به این جهت است که فاطمه حورا است، یعنی حوریه بهشتیه، چون از همون جاست. اما انسیتون یعنی منصوب به انسی، در واقع حوریه منطقه منصوب به انسی. فکل مشتق تو رائحت الجنه، هر وقت که مشتاق به بوی بهش می شدم، شمم تو رائحت ابنتی فاطمه. بهشت رو روایت داریم که رائحه دارد و بوی خوش دارد، رائحه یعنی بوی خوش، و این بوی خوش از فرسنگ ها راه شنیده میشه. شنیده میشه یعنی استشمام میشه، یعنی پاسی میگه شنیده میشه، در حالی که بو قابل شنیدن نیست. اما خب ما میگیم بو شنیده میشه، فرسنگ تو میگن دیگه، باید بگن استشمام میشه یا احساس میشه. خب این هم درست نیست. الان استشمام رائحه از طریق آمیزش دوتا حس نیست. اینطور نیست که حسی با حسی آمیزش پیدا کرده باشه و ما این بو رو احساس کنیم.
شنیدن
آخه نیست. شنیدن چه هست؟
به این صورت که نیست این وقتی به هم مرتبط میکنم.
بله شاید. خب در بعضی از احکام شرعی داریم که زنها بوی خوش به کار نبرند و در اختیار نامحرم نذارند. بوی بهشت از فرسنگ‌ها را شنیده میشه و به استشمام میشه. حضرت فاطمه هم همون بوی بهشت داشته، چون میوه بهشتی بوده. بنابراین این بو از ایشون هم احساس می شده. چطور جمع می کنیم؟ ایشون هم بالاخره بین مردم گاهی ظاهر می شده و این بو استشمام می شده، در حالی که نامحرم استشمام می کرده. اینو چطوری باید جمع کنیم؟ روشن نقل نمی شه. این جوابش روشن نقل نمی شه که کسی این بو رو استشمام کرده باشه.
شامه
بهشتی می خواهد، یعنی شام پیغمبر این بو رو استشمام میکنه، شام مردم عادی نه. و الا تو کوچه های مدینه باید همیشه بوی بهش میامد، نه حالا اگه حضرت بیرون میامدن داخل منزل هم که بودن، ولی این استشمام میشون، در حالی که این نقل نمیشه. پس خیلیست که این بو مخفی میشده ولو اینکه برای مثل پیغمبری ظاهر بوده. یعنی بهشت تو دنیا نباید برای کسی باشه، مگه برای این بزرگواران که باشه، قضا هم گاهی از بهش میامد، ولی برای دیگران بهش نباید باشه. یعنی بهش الان هست ولی تو دنیا اثرش دیده نمیشه، بوش استشمام نمیشه. ولی الان هست در همین دنیا، هم در باطن این دنیا هست. و کسی میتونه استشمام کنه که بالاخره تواناییش داشته باشه. حتی مثل پیغمبرم بوی بهشت استشمام نمیشدن، بوی بهشت باید از این میوه استشمام میشدن، ولی به طور مستقیمی نبود. یعنی بهشت الان سره، قیامت سره. صدر را در طرف سوم از سه طرف کتاب اسرار آیاتش اصلا یه قاعده تنظیم کرده به نام سر و قیامت، که قیامت باید تو این دنیا سر باشد، برای هیچ کی روشن نمیشه مگر اون که وحی گفته میشه، ولی هیچ عارفی نمیتونه این سر رو آشکار کنه و این راز رو روشن کنه. این باید بمونه تا ما از این دنیا بریم، اون وقت این سر آشکار میشه. بهشت رو این چیزی گذاشتن که یا قیامت رو بده کلی که سر بمانه، فقط خبری ازش داریم ولا وجدان نسبت بهش نداریم. حتما منتها خب اونم باز بینی اون بزرگواران بود، شامه اونها بود، و الا شاید دیگران رد میشدن این استشمام نمیشه. بله حدیثی در حدیثی کسا هست دیگه، این نیشون مراحت تقییبه همون راه بهشتی بوده دیگه، نه بالاخره این بزرگواران راه بهشتی داشتن. حضرت یوسف رو نقل میشه که از کوچه که رد میشدن تا چند روز بوی معطر در اون کوچه میامد. در مورد یوسف این بوی بهشتی نبود، لذا هر کسی استشمام میکرد، حتی اگر که کافر هم بود. افرادشون که تو مصر زندگی میکردن که همه خداشناس نبودن، کافر هم توشون بود، ولی همه شون میدیدیم که همه نوشتن که بوی خوش ایشون تا چند روز استشمام میشد. این بوی خوش بود اما بهشتی نبود. اما بوی حضرت فاطمه رو ننوشته کسی که از جایی رد میشدن تا چند روز بوی خوش استشمام میشد. و هیچ بعید نیست که اگر هم بوی خوش استشمام میشد بوی بهشتی ایشون نبود، بوی خودشون بود. یعنی بالاخره خودشون از باب اینکه انسان متحری هم بودن بالاخره یه بوی خوشی داشت، از باب اینکه بهشتی هم بودن اضافه بدن. اون بوی بهشتیشونه که سیده است احتمالا استشمام میشه. شرحان و نتکلم ها اونا فی مناهج، منهج مناهج جمع منهجه، منهج طریق روشن رو میگن، راه آشکار رو میگن، راهی که پیچ و خم نداره. ممکنه تیش سخت باشه ولی روشنه، خلاف نیست، انحراف توش نیست. یعنی مطالبی که من میگم اگرچه مطالب دقیقی است ولی روشنه، یعنی اینطور نیستش که مطلب باطلی باشه و ما دورش کنیم، نه مطلب حق واقعیت کافیست که بهش واصل بشه. المنهج الاول هذا الخبر النبوي صریح فی وجود الجنه، روشنه دیگه ازش استفاده میشه. والمنازع مكابر والمؤول يسلك في ظلمات الجهل، دو گروه هستن که ما عملشون رو قبول نداریم. یکی کسی که نزاع میکنه درباره وجود بهشت و منکر میشود، یکی اون کسی که این حدیث رو تعبیر میبره، مثلا میگه که پیغمبر رفت تو عالم دهر، بهشت رو به وجود دهریش دید، نه به وجود واقعیش، نه به وجود که در جهان خارج است، به وجود دهری دید، مثالش رو دید. یه تعبیلات اینطوری میکنه، نه تعبیل درسته نه انکار درسته. این روایت چنان صریحه که راه رو بر هر دو میبنده، هم بر انکار هم بر تعبیل. این صداش از صدای ما بلندتره. نمیدونم با بخونم. بیش از چند ماهی حوض دارا خراب میکنه. نمیدونم چرا تموم نمیشه. و المنازع مکابر لمقتضا ضرورت شریعه. اون که نظام میکنه و مخالفت میکنه با وجود جنت در مقابل شریعت قرار میگیره، اون هم امری که در شریعت بالبداهه ثابته، مقابل اون قرار میگیره و مکابر میشود نسبت به این مقتضا. مکابر یعنی بی دلیل حرف زدن. و المعول یعنی کسی که تعبیر میبرد این حدیث رو و توجیه میکنه گفته پیغمبر رو، یسلک فی ظلمات الجهاله. از چیانم تعبیر میبرد میگه که خود پیغمبر بهش رو در دهر دیدن، چون در دهرم عکس بهشت است به خاطر وجود علمی بهشت مثلا که در اون زمان موجود بود. خداوند به بهشت عالم بود، عقول به بهشت عالم بودن. در نه در آخرت بلکه در عالم دهر بهشت موجود بوده و هست. حتما پیغمبر در وجود به وجود دهری بهشت وارد شده. یا مثلا ممکنه کسی بگه پیغمبر در تخیل خودشون بهشت رو احضار کردن و در اون بهشت خیالی وارد شده. اینا توجیهاتی که میبینیم بعضی فلسفه نسبت به این یه جای دیگه داره. المنهج الثانی، میخواهیم جای بهشت رو تعیین کنیم، نه اینکه خودمون دیده باشیم، طبق آنچه که احادیث ما رو راهنمایی میکنن. چون اینجا جای دیدن نیست، اینجا فقط باید از طریق شریعت و وحی وارد شد. عقل هیچ حکمی نمیتونه بکنه. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، مطلبی رو که واضح است و بارها و بارها شما خودتون شنیدید تذکر میدم. طبق هیئت قدیم عالم به این نظام موجود بود که زمین در مرکز بود و دور زمین آب احاطه کرده بود، اما نه احاطه تامه، دور آب رو هوا و دور هوا رو آتش. تا اینجا چهار تا کره عنصر رو هم دیگه قرار گرفته بودن و عالم کون و فساد رو تشکیل میدادن، یا عالم مادونه، فلک قمر، عالم مادر، عالم عنصر. بعد از این به بعد یه افلاک شروع می شدن. فلک قمر بود، بعد فلک عطارد بود، بعد زهره بود، بعد شمس بود. البته بین این که زهره جلوتر یا عطارد جلوتر اختلاف بود. بعد از شمس مریخ بود، بعد مشتری، بعد زحل، بعد فلک ثوابت. فلک ثوابت یعنی همین فلکی که ستاره‌های ثابت توش قرار داره، غیر ستاره‌های سیار. ستاره سیار مثلا مریخ و مشتری و زحل، ستاره سیار. غیر از اینا ستاره‌های ثابت هم اینا تو فلک هشتم که فلک ثوابت نامیده میشه قرار داشتن و قرار دارن. این فلک رو فلک البروج هم میگن به خاطر اینکه منطقه البروج توش هست. فلک هشتم اسمشه. بعدم فلک در زمان ارسطو همین هشت فلک رایج بود، یه فلک نهم کسی قائل نبود. بعد بطلموسی آمد متوجه شد که باید یه فلک نهمی هم قائل بشه. ایشون فلک نهم هم قائل شد که این فلک غیر ما کوکب بود، یعنی کوکب نداشت. فلک اطلس و بینقش نامیده میشد. کل حرکت های شبانه روزم به عهده او گذاشته شد. قبلا حرکت شبانه روز به فلک هشتم نسبت داده میشد، وقتی که فلک نهم رو ایشون تبیین کرد شبانه روز رو به عهده فلک نهم گذاشتند. بعد نوبت به مسلمین که رسید، اینها فلک هشتم رو تطبیق کردن بر کرسی و فلک نهم رو بر عرش، یعنی گفتن فلک هشتم کرسیه که شریعت گفته، فلک نهم هم عرشیست که شریعت گفته. الان هم در این نوشته هایی که قاضی سعید داره و ما میخونیم همین رعایت شده، یعنی کرسی هم شده و فلک هشتم و عرش هم شده و فلک نهم. اما گاهی هم چهار تا فلک در نظر گرفته شده بعد از آسمان هفتم. اینا معتقد بودن که هفت آسمان رو تطبیق کنن بر این هفت فلک سیار، از قمر شروع می کردن تا زحل، این هفت فلک بود، می گفتن خب این هفت آسمانه. بعد از هفت آسمان دو فلک قائل بودن، یکی ثوابت، یکی هم اطلس. اون وقت گروهی هم کرسی و عرش رو بر همینا هم می کردن. گروه دیگه آمدن چهار تا فلک قائل شدن، اینا دیگه منجم نبودند، این همین متشرعین بوده که چهار تا فلک قائل شده، هم فلک ثوابت، هم فلک اطلس، هم کرسی، هم عرش. وقت مثلا بین کرسی و عرش یه عالمی به نام عالم معارج یا رفرف قائل بودن که اینا رو بعدا باید بخونیم، در یکی دو صفحه بعد خود مرحوم قاضی متعرض میشه و بعدم این سوال میکنه چرا بعضی ها چهار تا معتقد شدن چرا بعضی ها دوتا، که اینشالله اینا رسیم باید توصیح بدیم. خب این یک بحثی بود که لازم بود گفته بشه که من وارد این بحث میشم روشن باشه که چی داریم حرف میزنیم وقتی میگیم کرسی، وقتی میگیم محدب کرسی، وقتی میگیم مقعر، اینا یعنی چی. ایشون میفرماد که کرسی محدبی دارد، مقعری دارد، یعنی همه فلک ها اینطورند، همه فلک ها چون جسمند یه زخامتی دارند و یه جوفی دارند، زخامتشون پره از جسم خودشون، جوفشون خالیه که یه فلک دیگه تو اون جوف قرار میگیره. وقتی این زخامت بالاش محدبشه، محدب فلکه، و پایینش مقعر فلکه. الان ایشون میفهمد که محدب فلک هشتم، یعنی فلک ثوابت، محدبش میشه زمین بهشت، زمین بهشت. آسمان بهشت میشه مقعر فلک نهم، یعنی مقعر عرش. یا اصلا خود عرش، سقف جنت رو در روایات داریم که عرشه، اگر عرش همون فلک نهم باشه و سقف جنت باشه، باید بهشت زیر این فلک نهم، یعنی بین فلک هشتم و نهم باشه. کف بهشت رو محدب کرسی میگیره، سقف بهشت رو عرش میگیره، حالا یا بگید مقعر عرش یا بگید عرش. خب بین فلک نهم و فلک هشتم باید فاصله باشه که این فاصله رو بهش پر کرده باشه. حکما این فاصله رو قبول ندارن، یعنی اصلا اونها بهش رو اینجا قرار نمیدن. حکمای مشیع علال خصوص که اصلا بهشت جسمانی قائل نیستن، نه برای حالا نه برای بعدا. بله مثل سطر و بهشت جسمانی قائله، اونم چون با روایات سر و کار داره باید مثل همین قادسایی در بزنه. بین دو تا فلک فاصله است ولی خلا نیست، اون فاصله رو بهش فرچه. بعد جهنم کجاست؟ جهنم رو میگن در مقعر فلک هشتمه. مقعر فلک هشتم جوف فلک هشتم، از اون مقعر که شروع کنید بیاد پایین تا به مرکز زمین برسید این جوف اون فلک هشتم، خالی هم نیست، این افلاک کشه. ایشون میگه که جهنم همونجاست، یعنی در مقعر فلک هشتم، و ادامه داره تا اسفل سافلین. اسفل سافلین با این تصویری که ایشون میکنه عبارت میشه از مرکز زمین، یعنی جهنم از مقعر فلک هشتم شروع میشه تا زمین ادامه پیدا میکنه. آیا تمام این کرات داخل در جوف فلک هشتم میشن جهنم؟ چنانچه بعضی همین اعتقاد دارن، بعضی اعتقاد دارن که این دنیا جهنم ماست. این که میگن همه وارد جهنم خواهند شد امریست که مغزی است، آیا قرآن داره دیگه؟ این منکم الا وارده ها حالا کان علا ربی که حتما مغزی ها، علا ربی که نمیدم داره یعنی زهران داره، کان علا ربی که حتما مغزی ها همه باید وارد جهنم بشن، بعد از جهنم حالا یا تو جهنم بمانن یا برن بهشت. بعضی میگن همین دنیاست، همه باید وارد دنیا بشن، حتی مثل پیغمبر. پیغمبر اینطور نیست که از اون مقام عالی تنزل کند مستقیم بره بهشت، باید بیاد تو این دنیا، از این دنیا بره بهشت. همه باید اینطوری باشه. بعضی معتقدن که همین دنیاست چه جهنم، بعضی ها معتقدن چنانچه بعدن در از قول اخوان الصفا در حدود 10 صفحه بعد 9 صفحه بعد نقل میکنیم، اونا معتقدن که زیر فلک قمر جهنمه، یعنی عالم کون و فساد، عالم عناصر. اونا اعتقاد به این دارن و افلاک رو بهش میدونن. حالا از عبارت مرحوم قاضی برمیاد که از مقعر فلک هشتم که بیان پایین تا مرکز زمین همش جهنمه، یعنی عالم کون و فساد به علاوه هفت آسمان. و این خیلی به نظر عجیب میاد، از کلام قاضی این استفاده میشه و این به نظر عجیب میاد. در بعضی روایت داریم که جهنم مثل چاهه، اگه مثل چاه باشه دیگه نمیتونیم کربی بگم بدونیمش، بنابراین کل جوف فلک هشتمو نمیشه جهنم قرار داد. باید گفت جهنم از فلک هشتم، از مقعر فلک هشتم شروع میشه به صورت یه چاه تا عمق زمین هم میره، منتها کجاست نمیدونه. مگه با جهنم دیده بشه؟ همونطور که بهش دیده نمیشه جهنم دیده نمیشه. پس اینطوری باید طرف قاضی سعید توجیه کنیم، نه کل این عالم عناصر و عالم افلاک هفتگانه رو که سماوات سب شناخته می شوند و شمرده می شوند جهنم قرار بدید، بله جهنم میشه کروی نه به صورت یک چاه. بنابراین باید قبول قول قاضی سعید اینطوری تبیین کنیم که جهنم از مقعر فلک هشتم شروع میشه تا مرکز زمین و عمق زمین هم ادامه داره، منتها نه اینکه این عوالم جهنم باشن. حتی دنیا رو ایشون الان اعلام نمی کنه که جهنمه، نمیگه دنیا جهنم، بعضی ها معتقد شدن که دنیا جهنم، ایشون الان اینجا نمیگه. حالا بعد اقوالی نقل میشه، نظراتی داده میشه که حالا بعدا بهش برسیم، ولی اینجا ایشون نمیگه دنیا جهنمه و نمیگه افلاک بهشته. اینو اخوان صفا میگه، ایشون نمیگه و بعدم قبول نمی کنه حرف من. این همونطور که عرض کردم جهنم در این فاصله موجوده، اما کجای این فاصله است خبر نداری، ولی همینجاست جاش به بیانی که ایشون میگه. صد را از کلماتش برمیاد که گاهی جهنم را همین دنیا قرار میده، خیلی هم روی مسئله اصرار میکنه. گاهی هم برمیاد که میگه باطن این دنیاست، باطن این دنیاست، یعنی جای دیگه جستجو نکنیدش، همین جاست، منتها دنیا ظاهر اون باطن. خب میخونیم حالا قسمت رو. علی حال مطلب مشکل. مرحوم قاضی سعید یک استثنایی رو در اینجا مطرح میکنه، من یه تیکرم عرض کنم. مرحوم قاضی سعید یه استثنایی اینجا میاره که اون استثنا اگه ما ملاحظه کنیم یه مقدار این تبییناتی که من عرض کردم به هم میریزه و نمیتونیم اون که الان گفتیم به مرحوم قاضی سعید نسبت بدیم. ایشون میگه که جهنم از مقعر فلج هشتم شروع میشه، میاد تا اسفل سافلین، یعنی تا مرکز زمین، اما بعضی جاها استثناء میشوند. این بعضی جاها استثناء میشوند نشون میده که ایشون تقریبا همه رو داره جهنم میگیره. اون استثناء هم که میکنه واد سلامه که در نجفه، وادی بین قبر و منبره که روزن مریاز الجنه تو مدینه است، انهار اربعه است، انهار اربعه به وزان انهار اربعه بهشته، چهار تا نهر در بهشت هست، میگن در دنیا هم چهار تا نهر که قابل توجهه، یکی فراته، یکی نیله، اون دوتای دیگه درست یادم نیست، یکی جیهونه احتمالا، یکی سنده، یا یکی جیهونه دیگری سیهونه، دوتاش بالاخره قرب دوتا شرق. اینه یه زمانی من توی همین جلد یک همین کتاب گفتم، اون وقت تحقیق کرده بودم گفتم، الان یادم نیست، جدیدن مراجعه نکردم. این انهار اربعه جهنم نیستن، اماکن دیگری هم داریم که اونها هم ممکنه کسی بگه جهنم نیست. باد سلام من ارچند در نجفه، بعضی های باد سلام هم توی یمن قائله که تمام ارواح مسلمی اونجا وارد میشن عالم برزخشون. بعد یه وادی برهوت هم قائله که برهوت که برزخ افراد معذبه، اونم جز جهنم نیست. لذا پاورقی مصحح کتاب تو پاورقی برهوت آورده، برهوت جز جهنم نیست، جز برزخ جهنمی هست، یا برزخ کسانی است که بالاخره باید معذب باشه. علی حال این استثناهایی که مرحوم قاضی سعید اینجا داره نشون میده که ایشون جهنم رو همون بین مرکز زمین و مقعر فلک هشتم داره قرار میده. اون چایی که من از یادم، نه اینطور نیست، بلکه کل اینو جهنم قرار میده، لذا بعضیش رو استثناء میکنه، استثناء رو تو زمین میکنه، در بیرون زمین هم استثناء نداره. بله؟ نه اینا رو ذکر نکردیم. چرا؟ گفته بقیه رزالت من الاماشه، یه جاها رو که بالاخره مسلم مثل مکه، مثل کربلا، اینا که دیگه نمیشه گفت اینا جهنمه، اینا باید استثناء بشن. منتها چند تا رو استثناء میکنه که از طریق روایات به دست آمدن، بقیه رو میگه بقیه رزالت من الاماشه، استثناءی دیگه هم داره. علی حال مطالب در اینجا خیلی روشن نیست، خود قاضی هم واضح معنی بیان نمی‌کنه و علتش هم معلومه که نه ما نه قاضی سعید نه امثال ما و قاضی سعید خبری از این چیزا نداریم. تطبیقاتی است که میکنیم، اگر بخوام بیشترم توضیح بدیم جهالت خرابتر میشه، هر چی بخوام بیشتر توضیح بدیم خرابتر میشه. فقط باید به اون چه که در روایت آمده اکتفا کنیم. ایشون هم تقریبا داره همون کارا رو میکنه، یه تطبیقاتی داره انجام میده ولی به کلمات روایت داره تقریبا اکتفا میکنه، لذا مطلب مبهم میمونه چون در روایات معین نشده به طور مشخص، در کلماتشون هم معین نمیشه. ذهب اکثر المحققین من العرفاء و اهل الله الى ان الجنه هو ما بین العرش و الکرسی. حالا عرش و کرسی چیه؟ اینو بعدا باید صحبت کرد. گفتیم بعضی ها فوق هفت آسمان دو تا فلک قائلن، یکی فلک ثوابت یکی فلک اخلاص. خب کرسی و عرش رو بر همین دو تا تفسیر میکنن. بعضی ها چهار تا فلک بعد از هفت آسمان قائلن، اینا میتونن عرش و کرسی رو بر اثلث و ثوابت تطبیق نکنن، بلکه بگن دو تا این ثوابت و اثلث، دو تا هم عرش و کرسی مجموع میشه چهار تا، که این بعدا قولش میاد. اهل العلم و عرفان دیگه حتف تفسیره من العرفا و اهل الله اکثر محققین من العرفاء و اهل الله، همون عرفا حرف باباب داره در مقایرت نمی کنه، خواستیدم مقایر بگیدش بگیری اهل الله رو اهم قرار بده، چون ایشون محققین رو با من بیانیه تطبیق کرد در عرفا حکما رو نبود. حالا شما اهل الله رو آم بگیرید که شما رو حکما بشه، دلتونم خواست فقط مخصوص عرفا بگید، اهل الله به عرفا گفته میشه. بله و ان سقف الجنت هو العرش، اینا چیزیست که تو روایت آمده کما برد فی الخبر النبوی حیث قال صلی الله علیه و آله و سلم سقف الجنت عرش الرحمن. خب سقف بهش رو تعیین کرد، زمین بهش چی؟ و ان عرضها محدب الکرسی، محدب اون کرسی، کرسی هم عرض کردم یا یه فلک دیگری است غیر از فلک ثوابت، اگر قائل بشیم که روی هفت آسمان چهار تا فلکه، یا خود همون فلک ثوابت به قول این ها. متکلمین شیعه هم ملاحظه کرده باشید تو کتب کلامی تقریبا همین رو میگن، میگن که سقف بهشت عرشه یعنی فلک اطلس، و کف بهشت یعنی زمین بهشت محدب فلک هشتم. پس این ستاره ها توی بهشت هم دیده میشه، اینطور میشه دیگه، تو فلک هشتم فاصله بین فلک هشتم و عرش رو یعنی زخامت رو بهشت قرار میده. خب این ستاره ها اونجا هستن دیگه. نه دارم قول اینا نرم میکنم، نمیخوام بگم حق میگن یا باطل میگن، اون کار به این حرفا ندارم، این اقوال دارم نرم میکنم، یعنی میخوام عبارت قاضی سعید رو حل کنم، ولی نمیخوام بگم هر چی قاضی سعید گفته درست بهشت میشه. نه اینا بهشت بالاتر از آسمان هفتم میدونه، اینا رو دارم از میکنم. حالا واقعیت چیه ما نمیدونیم، واقعیت چیه هنون معلوم نیست برامون، ولی اینا هفت تا فلک قائلن که هفت تا آسمان میشه. بله هفت فلک هفت آسمان میگیرن بعد اون وقت موافق اینا که فلک هشتم میگن کرسی، موافق فلک هشتم که اساسه میگن عرش. اینطوری تبدیل میکنه. بله، امروز واضح احتمالات دیگه هم هست. یک احتمال اینه که تا جایی که چشم مسلح کار میکنه آسمان اول، تازه قسمت هایی هم هست که اون دستگاه های اختراع نشده که نشون بده، شاید دستگاه های قوی تر اختراع بشه بالاتر از اون هم نشون بده. بالاخره تا اونجایی که چشم کار میکنه، حالا چشم مسلح به صلاح آینده هرچی هست، تا اونجا میشه آسمان اول. که آسمان دومی هم ما دیگه نمیبینیم. بعد آسمان دوم رو تا میریم هفتم رو روی آسمان هفتم طبق بیانات روایات کرسیه، روی کرسیه برش که الان عرش و کرسی اصلا کاری به فلک هشتم و فلک نهم نداره. فلک هشت و نه به قول قدیمی ها الان تو آسمان اول امروزی هست، جزء کوچکی یا جزء بره دیگه، جزء از آسمان اولیست که امروزی ها خواهید. اینا که داریم میخونیم تطبیقات این بزرگواران، ما داریم اینا رو بیان میکنیم. هیچ کدام هم نمیگیم حق داریم، نه کاری به حق بودنش داریم نه کاری به باطل بودنش داریم. اینا مسائلی نیست که ما بتونیم توش وارد بشیم نظر بشیم. مشکلی ظاهرا نباید تطبیق کنن. ما بلان تطبیق نمی کنیم، ما بلان تطبیق نمی کنیم. همین هم که عرض کردیم تا آخری که دیده میشه آسمان اولا، این هم تطبیق خود ماست. این هم معلوم است که درست بشه دیگه. بالاخره ما نباید تطبیق بکنیم، ولی تطبیق می کنیم، چاره نیست. یعنی روحیه بشر اینه که میخواد بفهم. و فیه مقام و رضوان. فیه یعنی در کرسی یا در محدب کرسی. مقام رضوانه چون بهش اونجاست، رضوانم که خازن بهشتی، پس جاش اونجاست. و فیه مقام رضوان خازل الجنه، این خازن خادم بهش نیست، مدبر بهشت، مدبر بهشت. بالاخره بهش اختیار طبیعی داده شده. بله، همه نسبت به خداوند مملوکه، از خادم پایینتر همه مملوک. خازن الجنان، جنان اگه جمع بگیریم یعنی همه طبقات بهشت. و ان مقعر الکرسی، این انها همه عطفها، ذهب اکثر المعقلین الى ان الجنه الى ان سقف الى ان ارض الى ان مقعر الکرسی، همه اینا عطفها اونجاست. من اینو توضیح نمیدم. و ان مقعر الکرسی سقف جهنم. و فیه یعنی در این مقعر کرسی مقام مالک هست که ایشون خازن داره. و ینتهی حدها، ضمیر حدها به جهنم برمیگرد، حد جهنم منتهی میشه الى اسفل سافلین، که اسفل سافلین عرض کردم یعنی مرکز زمین. همه جا جهنم است الا مواضع مخصوصه، که استثناءش شد. این استثناء هست که نشون میده که ایشون کل این موضعی رو که تعیین کرده جهنم بگیره، لذا جا داره که این مواضع رو استثناء کنه. کما بین القبر و المنبر که در مدینه است، و وادی سلام که حالا یا در نجف یا در یمن، ظاهرا در یمنه. در نجف هم یه وادی سلام داریم. و غیر ذالک من الاماکن و الانهار، انهاری هم هستن که اونا استثناء شد. تا اینجا ایشون مطلب رو به صورت خلاصه تبیین میکنه. حالا میگه بعد نفسر القول فی تحقیق هذا المذهب، که بعد انشاءالله بزنیم برای جلسه‌ها.